سیاست مدون و امروز بحث سیاست و حکمرانی، حکم روایی از کنم که نظام سیاسی مقدم بر همه اینا تدبیر نفس است. اما یه نکته را از کنم، در واقعیت بیرونی خلاف این است. یعنی در فرایند رسیدن به این باید از سیاست شروع کنیم.
این همون یعنی مسئله است که امروز برای ما مسئله است.
همین نظام فرنگی که فرمودی، این که فرمودی جوان باید علم به مثلا از کنم که اختزاعات بیرونی داشته باشه، منافع و مساله بیرونی داشته باشه، علم به اونچه که کمال خودش و نبوه خودش، این رو کی باید بده؟ این فرد که به ما فرد نمیتونه تامین کنه. بحث سیاست مدون، بحث نظام سیاسی، بحث دولت ها، این که دولت ها باید مبتنی بر خرد ورزی باشن، این که بر نظام تعلیمیشون رو برن به سمت سوی این که در نظام تعلیمی ما خرد ورزی حاکم باشه، فلسفه از مادت المواد نظام تعلیمی ما باید باشه که متاسفانه هنوز جای خودش در نظام تعلیمی ما پیدا نکرده، این که باید سیاست های ما مبتنی بر حق باشه و حق مداری باشه، این که باید عدالت اجتماعی حاکم باشه تا همه افراد جامعه بتونن تأمین نیازهایی که مسائلش هم در مراتب اولی و هم در مراتب بالاتر، رفاهیاتی که هر انسانی نیاز داره در مراتب بالا برسه، این رو امکان دستیابی بهش فراهم نمیشه الا از طریق سیاست. یعنی دولت ها، یعنی در سیاست گذاری ها، سیاست گذاری مبتنی بر عدالت باید باشه، سیاست گذاری مبتنی بر پذیرش حق باید باشه و همه حق دارن، زی حقن، بنابراین باید به حقوقشون برسن. دولت ها باید کاری کنن به طور مساوی عدالت مدنی، عدالت اجتماعی برقرار بشه تا این مدیر خانواده که فرض میگیریم که مرد هست و از کنم که استعدادهاش در خردورزی برای مساله کلی خانواده احیانا در منطق خواجه نصیر قوی تر از زن هست که در مدیریت داخلی منزل قوی تر است، این باید بر سیاست ها مبتنی بر اون تامین مصالح باشه، مبتنی بر عدالت باشه، مبتنی بر حق و حقوق تک تک افراد جامعه و تک تک اعضای خانواده باشه، تا ما این انتظار رو داشته باشیم که جوان ما هم عاقل باشه، رشید باشه، بتونه فکر کنه. ما امروز متاسفانه فضایی فراهم نکردیم برای فکر کردن جوان. به قدر مشکلات رو، دغدغه ها رو در سبک زندگی غربی، به قدر تنوعاتی که حاصله از کنم که فرهنگ غرب است که برای خودشون خوبه، حاصل دستاورد تکنولوژی و رشد تکنولوژی است، ما اما در گفتمان اسلامی ما باید سبک زندگی خاصی باشه، مبتنی بر ارزش‌های خاصی باشه. خب طبیعتاً
ما استراتژی مشخص
نداریم. اگر داشته، اینو چی تامین میکنه؟ سیاست است. بله. مقدم بر تهذیب نفس، ولی زاد در فرایند واقعیت خارجی سیاست است مقدم بر اون. اما در حیثیت وجودی و مراتب معرفتی قضیه، این تهذیب نفس است.
خیلی ممنون آقای دکتر.
من عرض دیگه هم دارم که بعد از استماع فرموشتون
آقای دکتر عیسی مراد عزیز، عرض کنم که خب شهروندگان ممکنه از ما بپرسن که آقا ما چه کار بکنیم یک زندگی هدفمند عرض کنم با نشاطی داشته باشیم و از حرفا، یا مثلا نظام خانواده امروز شاید به گونه‌ای باشه که بگیم جایگاه پدر کجاست، جایگاه مادر کجاست، جایگاه فرزندان کجا است، روابط اینها کجاست. خب قبلا تو جامعه ما یا جوام کلا تو تمدن و فرهنگ ما، تو تاریخ ایران و اسلام ما، بالاخره بزرگترهای جایگاهی داشتن، پدر یه جایگاهی داشت، حالا غیر از اون که مبانی فلسفی و حکمی ما داریم، در حوزه عرفی هم و سنت هم جایگاه پدر و مادر خیلی جایگاه مشخصی بوده و اینها مشاوران خوبی بودن. حالا باید ببینیم جایگاه آیا همچنان در محل خودش هست. و نکته بعد این که آقای دکتر اگر از ما پرسیدن چطور ما یک زندگی مشخص و هدفمند داشته باشیم، شاید اول بخوایم بپرسیم اصلا زندگی چیست؟ یعنی زندگی معنادار و هدفمند چگونه زندگی هست که حالا ما بخوایم به خاطرش خانواده تشکیل بدیم، بعد به خاطرش فکر کنیم، بعد تلاش کنیم و اینها. در خدمتتون هستم آقای دکتر.
از حضور در استمرار فرمایش دوست عزیزمون های دکتر و حضرت عالی، ببینید من فکر کنم که آدم های اندیشمند و عاقل و اهل تفکر و اینها حرفاشون خیلی به هم نزدیکه. یعنی شما وقتی که الان فرمایش حاجی نصیر رو وقتی میگید، میگید آقا تدبیر نفس، سیاست نفس و من باید بعد تدبیر منزل، اینها همه اینها الان توی مبانی مختلف علمی در تئوری های موجود هم غرب هم شرق و هم داخلی هم خارجی الان به انواع و اقسام شکل های روی کردی وجود داره.
بله.
من یه مقدمه کوچولو اشاره بکنم. ببینید ما تو بحث های روانشناسی، خصوصا بحث های روانشناسی اجتماعی که سالها تو این حوزه کار هم میکنم، ما میگیم آه یه خودشناسی میخوایم، ما یه فراشناخت میخوایم، اینا مقدمه دگرشناسیه.
بله.
اجتماع شناسیه، جامعه شناسیه. یعنی ما باید اول ببینیم من کیم، جای من کجاست، چه وضعیتی داره فلان. میخوام این نکات اشاره بکنم که وارد این بحث بشیم که ازدواج که ما میخوایم بکنیم، ما چرا توجه ما گاهی به نابهنجاری تبدیل میشه، به ما رو دچار ایراد میکنه توی بحثای ازدواج اینا. یعنی من یکی از کارهای جدی که سالها میکنم جزء عبادات خودم هم حساب میکنم، این که مشاوره قبل ازدواج برای خانواده هایی که میان، گاهی میبینم اینها اگه ازدواج بکنن خطرشون مضاعفه.
درست.
چون مسمومیت ها رو من دارم میبینم.
بله.
بلوغ بر 30 ملاک رو من مورد سنجش قرار میدم که اگر این فرد خودشناسیش قابل توجه نباشه، خب اون نفس شناسیش به تعبیر دوستان که اشاره فرمودن نباشه، اینها در موقعیت های ازدواج دچار چالش های جدی میشن.
درسته.
یعنی اول شناخته باید شکل بگیره و دوستان البته هیجان عاطفه و بعد عملکرد و رفتار.
آقای دکتر، مصادیقی از این خودشناسی میتونید بفرمایید که؟
بله بله. ببینید شما خودشناسی که میگی من کیم؟
بله.
من کیم؟ از کجا اومدم؟ واسه چی اومدم؟ میخوام چه کار بکنم؟ ویژگی های من چیه؟ نیازهای من چیه؟ داشته های من چیه؟ توانمندی های من چیه؟ هوش من کجاست؟ ناتوانی های من کجاست؟ آسیب هام کجاست؟ کجا گیر میکنم؟ کجا هیجان من درسته؟ کجا پرخاشگرم؟ من خودم باید بشناسم. این که اگر ما خودمون رو بشناسیم، من یکی از کارهای اساسی در مشاوره قبل ازدواج، ما خود فرد رو به خودش معرفی میکنیم. این من کیم؟ جایگاه من کجاست؟ جایگاه من در خانواده کجاست؟ جایگاه من به عنوان یک زن، به عنوان یک شوهر کجاست؟ جایگاه من یعنی نقش اعضای خانواده. من یک کتابی هم که در آستانه یه تألیف دارم بس همین خانواده، این که ما اعضای خانواده هر کدوم یه نقشی دارن بدون این که به هم لطمه ای بزنن. من به تعبیری گاهی به شوخی میگم گاهی جدی، این که ما شما یه اتوبانی که اگه میخواه حرکت بکنید، اگه چند تا باند داشته باشه، ما هر یک از باندهایی که حرکت میکنیم، هر یک از اعضا با سرعت به حدود 100 تا 120 تا مجاز حرکت بکنن، هیچ لطمه به همدیگه نمیزنن. ما گاهی متوجه نمیشیم که نقش اعضای خانواده به عنوان مالا اسمشون گذاشتن مهندسی خانواده.
بله.
اینکه افراد در مهندسی خانواده جایگاهشون مشخص و معلومه. خب در یک مدت زمانی پدر سالاری، مادر سالاری، فرزند سالاری، همه اینا اختلاله، اشکال داره. شایسته سالاری بهترین گزینه است. یعنی چی؟ ما حرف منطق در خانواده های متعادل ما اینجوری تعریف میکنیم که خانواده های متعادل، نه متلاشی، نه متزلزل، نه نباهنجار، خانواده متعادل، پویا، بالنده، خانواده ای که تعادل دارن، بهنجار هستن، خانواده هایی هستن که حقوق شخصی آدم ها سر جاش تعریف شده، حقوق اجتماعیشون تعریف شده، حقوق بین فردیشون تعریف شده، احترام و تکریم و صداقت و همدلی و هم اینا که شکل میگیره. بنابراین اگر ما بخوایم ورود یک خانواده رو تعریف بکنیم تا استحکام خانواده شکل بگیره، اول ما باید بدانیم نیازهای آدمهای 100 سال گذشته، 200 سال گذشته و الان تفاوت کرده. ما روح زمانه تأثیرات بسیار زیاد و فوق‌العاده‌ای در سبک زندگی ما میگذاره. بنابراین ما باید بشناسیم نوجوان امروز ما با نوجوان دیروز فرق میکنه. باید بشناسیم خواستهاش چیه، نیازهاش چیه، توانمندیهاش.
یعنی پرسش ها به اقتضای زمان تغییر میکنه.
باریکلا تغییر، یعنی اینکه شما باید ما کار بکنیم، یعنی که اصلا این کیه، ممکنه به حساب زمان و زمان ماها رو با خودش غرق بکنه. حالا یه مجموعه من در آستانه نوشتن هستم، اینا با پارادایم انسان مفقود معاصره داریم. انسان گاهی گم شده، در خودش گم شده، اصلا نمیدونه کجای کار هست. بنابراین یک انسانی که اگر خودش در گمشدگی داره غرق میشه، به نظر میرسد که آیا میتواند در خانواده بدر یک ازدواج موفق باشه. اگر این میشد، هر 10 تا ازدواج چند تاش که طلاق نمیشد که. خب ما غرق برخی از این اشکالات و چیزی هستیم که آغازش من واجد میدونم مشاوره قبل ازدواج رو به این معنا که آدم ها رو به یک خودشناسی برسونیم، تو به یک دگرشناسی برسونیم، به شاخصه هایی که میتونه یک زندگی سازگارانه و هنجار رو در موقعیت های خانوادگی و اجتماعی تعریف بکنه، یک اتفاق خوبی رو رقم
بزنه. به نظر میاد که این با اون تهذیب النفس خواجه نصیر قبل از، یا سیاست نفس، شناخت نفس قبل از این تطبیق میکنه. آقای دکتر با ما همراه باشید، ما مجدد برمیگردیم خدمتتون خواهیم بود.
خواهش میکنم.
آقای دکتر یوسف ایراد، آقای دکتر عیسی مراد، نکاتی که اشاره فرمودن خب مشخصه که ناظر به وضعیت موجود هست، یعنی ضمنی که تأکید و اشاره دارن و توجه دارن به دیدگاه حکما و فیلسوفان ما، اما به دلیل اقتضای زمان و مواجهه‌ای که داره با مسائل و عرض کنم مشکلات نظام خانواده در امروز، خب در این حوزه و در این فضا دیدگاه خودشون رو با رویکرد روانشناسانه ارائه فرمودن. به نظر میاد خواجه هم در یکی از مصادیق خودشون اشاره میکنه به دو تا نکته مهم که امروز اتفاقا نسل کنونی مطالبه میکنه. یکی استقلال فرزندان. خواجه نظرش اینه که بچه ها باید تو خونه استقلال داشته باشند، از نظر انتخاب همسر، انتخاب شغل، منتها پدر به عنوان رئیس خانواده باید این استعدادها رو بشناسه. اگر دخترش در یک موضوع استعداد داره و پسرش در یک موضوع دیگه، اونها رو تو اون استعداد حمایت بکنه، یعنی تحمیل نکنه یه استعداد دیگری رو، تا اونا اون ذوقشو داشته باشن که بتونن در واقع به تکامل برسن تو اون چیزی که ذوق و استعداد دارن. ضمنه که جایگاه والدین رو محکم معرفی میکنن، اما از اون طرف استقلال فرزندان رو هم در حقیقت بهش توجه میکنه و اینکه رئیس خانواده ضمن اون، چون ایشون در جایی هم بیان میکنن که پدر میتونه از تنبیه، تشویق، امر، نهی به عنوان ابزارهای کنترل و مهندسی نظام خانواده بهره بگیره، ولی در این حال اون لطافت طبع باید باشه که بچه ها تو خونه احساس بکنن که اگر من ذوق در یک موضوع ذوق دارم یا در یک موضوع استعداد من دقیق تره تو اون حوزه. البته این به معنای هرج و مرج نیست، این یک 100% خواجه نصیر تأکید و توجه داره که اون استعداد و اون شغل چی باید باشه، چون با منظومه فکر خواجه به ما میگه که چی هست. ولی با همه این اوصاف به نظر میاد که این بود هم امروز هنوز در نظام خانواده ما در واقع مورد توجه قرار نمیگیره، یعنی پدر استعداد بچه هاشو نمیشناسه یا ولذا نمیتونه درکشون بکنه و یا اونها رو عرض کنم که در مسیری که میتونن رشد کنن هدایت کنه. میخوام یه مقدار در اینکه خواجه نصیر فیلسوف بزرگ اینقدر ریز میشه به مسائل، نظر از اتالی چیه در این موضوع؟
عرض کنم که من اگه اجازه بدید این عبارت شما را اگر مایل باشید یه اصلاحی داشته باشیم.
بفرمید.
به نظرم استقلال سازگاری نداره، البته در معنایی که متفاهمه به ذهن هست، که از خونم که به این معنا که فرد مثلا فرزند
یا بگیم آزادی در انتخاب.
بله. بهتره که از این استقلال اصلا امکان وقوع خارجیش نیست.
بله، برای که اینجا طرفین حقوق طرفین.
دقیقاً. به همین جهت من از این حالا استفاده کنم.
درسته. بله.
ببینید در فلسفه حکمت منزلی خواجه نصیر و بلکه حکمت عملیش، مسئله برخورداری از یک فلسفه زندگی است.
بله.
که متاسفانه ما امروز تو جامعه به شدت دچار فقدان این هستیم، در تقریبا در افراد بسیاری از افراد جامعه. من با مسیر منزل تا محل کار رو با مترو غالبا میرم.
بله.
خب میبینم، یعنی با جمعیت زیادی و با جوانهای زیادی که یا دانشجو هستن یا مثلا محصل هستن برگشتن یا داره میرن، من دقیقا ذهنم خیلی از خونم که درگیر ایناست، چه از جنس دختر و چه از جنس پسر. ظاهرن اینطوریه، به قدری ما به جهت مشکل هویتی که الان تو جامعه داریم، جهت حل نکردن برخی از مفاهیم کلیدی اساسی که تو جامعه ما دوچاره از خونم که مشکل هستیم، مثل بحث از کردم عدم تعیین تکلیف بین هویت ایرانی و اسلامی، بین مثلا رابطه حق و تکلیف، آیا ما مکلفیم یا نه محق هستیم و به ازای حق برخورداری از حق مکلف هم میشیم، و برخی از مسائل دیگه، مثلا بین مسئله ملیت و اسلامیت، اینا هنوز ما متاسفانه این مسئله حل نکردیم. ما امروز شاهد این هستیم که انواع سبک‌های زندگی که این حکایت از پشتش، حکایت از عدم وجود یک فلسفه زندگی است، یک منش برخاست از یک پایه‌های استوار زندگی است، شاهد این هستیم و انسان رنج میبره. چرا ما بنمایه های قوی داریم اما اینا رو نتونستیم به جهت ضعف هایی که حالا برخیش ممکنه منشأ بیرونی داشته باشه، برخیش هم منشأ داخلی، نتونستیم اینا رو عملیاتی کنیم و اجرایی کنیم و مهمتر مقبول کنیم، یعنی هم بروز سازی کنیم، هم کارآمدشون کنیم، هم مقبول کنیم، یعنی رضایتمندی رو حاکم کنیم بر رفتارمون در رابطه دولت ملت، تا افراد مدنیت ایرانی اسلامی رو بپذیرن، تا بپذیرن که فردی از افراد این جامعه هستن، هویتشون ایرانی اسلامی است. چون ما دچار مشکلات هستیم، به عبارت دیگه از یک فقد و فقدان فلسفه زندگی در رنج عظیم و عجیبی میبریم. از جوان بپرسیم و بعض بسیاری و به خصوص حالا با بحث جوان داریم که در قالب در نماد پسر یا دختر در خانواده ها ظهور و بروز پیدا میکنه، خب برای چی در زندگی میکنی؟ فلسفه زندگی چیست؟ آقای دکتر فرمودن از کجا آمده ایم، به کجا میخواییم بریم، تو چه فرایندی میخوایی بری، اینها رو ما متاسفانه چون تعریف نکردیم، چون یک سبک زندگی تولید نکردیم یا نتوانستیم تولید کنیم، متاسفانه همون معنای سبک زندگی که دستاورد تفکر غربی سالون حاکم شده، به معنای هم سبک زندگی که تعریف شده تو ادبیات مرسوم متون از خونم که مترجمین و نویسندگان غربی، یعنی ظهور و بروز از خونم که تمایلات فردی فرد، چیزی که امروزه در غرب، و حال اینکه ما برخلاف اونچه که در غرب بحث منافع هست، دولت ها موظف هستن که از خانه که منافع افراد رو منتها در راستای مصالح عمومی باز تامین کنن، اما اصل بر تامین آزادی است. شکوفایی فردی افراد اساس است. متاسفانه ما از اینم خودمونو در جامعه محروم کردیم. ما در خانواده ها این استقلالی که از کردم از سالی فرمودید، من خواستم یک تعریضی بزنم، ما این رو در ادبیات دینیمون و در ادبیات حکمیمون و فلسفیمون در قالب استعداد از خونم که تعریف کردیم. اصلا مدیریت منزل مقدمه برای ورود افراد در جامعه برای این است که در سطح خانواده استعدادها شکوفا بشه. این استعدادها در ابعاد مختلف هست و شکوفا بشه و طبقه بندی شه و جهت دهی بشه به کمک مرد، یعنی مدیر خانواده. مدیرم که میگیم نمیخوایم خدای نکرده جایگاه زن رو کم کنیم، نه، مدیر مرد، مدیریت کلان خانواده، جهتگیری کلی، و زن در مدیریت جزئی خانواده. اتفاقا خواجه تصریح میکنه، یعنی جایگاه هر کدوم کاملا مشخصه، به هیچ وجه زن تضعیف نشده در اندیشه خواجه، بلکه مطابق ساختار وجودیش تعریف شده. حالا اینو داشته باشیم تو پرانتز. عرضم این است که ما مشکل جامعه‌مون هم در سطح جامعه و هم در سطح خانواده، ما مشکل فلسفه زندگی است. ما اینو نداریم. حالا زمینه‌ها و عوامل متعددی داره. چون اینو نداریم، ما امروز با شاهد این هستیم که رئیس خانواده، مدبر خانواده، با تمام تلاش‌هایی که داره، داره زحمت می‌کشه میاره، از کنم که تحویل خانم میده در مدیریت خانواده و توزیع از کنم که مساله، اما در این حال کمترین ارتباط بین پدر خانواده، مادر خانواده و پسر و دختر خانواده هست. هر کدوم، یعنی بچه ها گوشی در اختیارشون قرار گرفته و از کنم که بیشتری انس و ارتباط رو با اونا دارن. و همین که خواجه بر مبنای این که افراد باید، یعنی مرد باید مدیریت کنه تا استعدادها شکوفا بشه، باید مشارکت یکی از ارکان مصالح خانواده باشه، این مشارکت رو از تک تک اعضای خانواده باید به خدمت بگیره و کمک بگیره و تعاون بگیره برای جهتگیری خانواده، کمک کنه همه با هم جلو برن. خانواده های ما از اینا محروم شده، یعنی از عقلانیت، به جاش خشونت، به جاش احساسات، به جاش عواطف افراطی یا بی‌عاطفگی که بعضن به منجر به طلاق و به بعضی از چیزهای دیگه میشه. طبیعی است وقتی که خانواده رکن این هسته های اصلیه استحکام، انس و الفت درش نباشه، تدبیر نباشه، مصالح نباشه، که همه اعضای خانواده اینقدر عقلشون شکوفا شده به جای اینکه از کنم که احساسات و تمایلاتشون شکوفا بشه، که امروز متاسفانه شاهد این هستیم به جهت ضعفایی که در سیاست گذاری ها هست، شبکه‌های اجتماعی مولد رفتار ماستن.
ولی اینا رو در واقع متوجه حکمرانی میدونید
بخش اعظمش بده. اصلا امروزه که سیاست به قدری در زندگیات دخالت داره، در کوچکترین رفتارهای اعضای خانواده سیاست دخالت داره، چون دولت‌ها پیچیده شدن، خصوصا دولت‌های امروزین. دولت ملت‌ها که مطرح شدن در قرون 18 و 19، این اعتقاد مطرح شد که سیاست در مدیریت خانواده دخالت داره. امروزه که بحث دولت‌ها فرامرزی شدن و از کام که به قدر پیچیده شدن حد نداره و از عرصه ارتباطات هست و اینها، و لذا دولت‌ها چه آمدن چه غیر آمدن در تمام رفتارهای اعضای خانواده، و لذا اگر دولت سیاست خوب عمل کنه، جامعه از کنم که خرد ورز میشه، جامعه و از تدبیر منزلی و مدیریت منزلی میره به سمت سوی که یک خانواده متعادلی که آقای دکتر گفت، که من بحث بعدی ما همچنان دارم که خب ما اگر خواجه معتقد است که حکمت باید پای منزل باشه، خب چگونه در چه فرآیندی که من الگوی اعتدال رو با نگرش سیستمی در ادامه بحثم میخوام.
خیلی ممنون آقای دکتر. آقای دکتر عیسی مراد همراه هستید با ما. عرض کنم که آقای دکتر، به هر حال در جوامع غربی، شاید البته علم روانشناسی خب مثل سایر علوم یک دانش بین المللی است، منتها خب انسان شناسی در جوامع غرب و شرق کمی تفاوت داره، یا کمی که نه، گاهی تفاوت بنیادی است که هر کدوم تعریفی از انسان دارن، طبیعتاً دانش روانشناسی هم به تناسب اون تعریفی که از انسان میکنن رنگ بوی همون تعریف رو پیدا میکنه. خیلی شاید برای شنوندگان ما این موضوع مهم باشه که از منظر یک روانشناس در واقع وضعیت کنونی جامعه اینو بشنون، چون از نظر تخصص روانشناسی که خب طبیعتاً اون یک دانشی است که از اون منظر شما هم پرداختید، اما جایگاه اخلاق و دین در نظام خانواده، در ثبات خانواده، قوام خانواده کجاست؟ و با نظر به اینکه بالاخره امروز خود اخلاق و دین در جوامع شرقی به ویژه ایران و اسلام کمی مورد هجمه هست و خصوصا تکنولوژی و فضای مجازی هم تأثیر گذار شده، شاید بالاخره خانواده ها از این دو بال قدرتمند، یعنی اخلاق عملی و دین، یا فاصله گرفتن یا نه اساسا کاربرداشو خیلی تو زندگی ممکنه لحاظ نکنن. اگر کمی تو این مورد، تو این زمینه در واقع ما رو مستفیض بفرمایید سپاسگزارم.
از رو حضوری من اشاره کردم تو قسمت قبلی، خب من یکی از درایش های فکری و ذهنی و کارکردی من تو بوزه روانشناسی بومیه،
بله،
و روانشناسی بین فرهنگیه،
درست،
آنجا که فلاسفه و قدما و یا در مبانی در حقیقت حکمتی و اینها اشاره کردن، اینها رو ما باید به روز رسانی بکنیم، یعنی بله. یه متدولوژی و روانشناسی قابل قبول به عنوان یه سبک زندگی قابل تعریف ما بتونیم اینها رو چیکار بکنیم؟ بیان بکنیم. حالا یه کتابی هم باز الان داره چاپ میشه و اینها بحث سبک زندگی هست. سبک زندگی یعنی ماهیت سبک زندگی باید چجوری باشه؟ آسیب‌ها و بازدارنده های سبک زندگی چی هست؟ تقویت کننده های سبک زندگی خوب کدوم هست؟ و ما مدلی که برای سبک زندگی میدیم چی هست؟ سبک زندگی مدل داره.
درست.
من میگم غربیا، خب بله بله غربیا خیلی چارچوب دار میان حرفاشونو به روز میان بیان میکنن، معناش این نیست که از حکمتهای خواجه نصیر و امثال اون مثلا بی بهره، نه اتفاقا خیلی جهان بهره میبرن. الان شما سبک زندگی آدلری رو برید نگاه بکنید، تعریف داره، میگه فرزند اول چه جوریه، فرزند دوم چه جوریه، فرزند سوم ترتیب تولد،
بله،
اینکه مادر و پدر چه روابطی دارن روی بچه ها چی تأثیری دارن، اینکه سبک رابطه خانوادگی چگونه باید باشه، اینکه عرضی به صورت طولی و نمیدونم عمودی و اینها باشه یا مثلا به صورت افقی باشه، چه جوری چه تعریفایی به وجود میاد، اینا کار کردن، یعنی به صورت ساینس به صورت تجربی وارد میدون شدن. خب
اساسا های دکتر اونایی که نظریه و ایده دادن استخون خرد کردن بالاخره،
بله بله، اینجوری باید نگاه بکنیم. ببینیم ما میگیم آقا جان ما داریم، این هست، اینه با روش شناسی مدرن و جدید و امروزی ما میتوانیم این مدلی حرف بزنیم. من برمیگردم به فرمایش حضرت عالی، این فرمودی که آقا جان آیا دین و اخلاق اصلا یه چیز بی بهره شدن از زلال کوثر فطرت، این بیذوقی آدم هاست، به بیتوجهی به معنای درون آدم هاست، اصلا ما زلالت و هدایت در درون ماست،
بله.
ما اگه وقت دین میگیم و اخلاق میگیم خودش یک محکه، یعنی که ما رو میسنجه که ما حال ما چطوره، حال خوب آدم ها با اخلاق و دین تعریف میشه، اصلا اینجوری بهش نگاه کنیم.
بله.
حالا چیزی که در دنیا به عنوان معنویت از اسپریچوالیتی، حالا نگاه دنیا هم همین شکلی میگه که بایو سایکو سوشیال اسپریچوالیتی، یعنی اون چیزی که معنویت و فرهنگ و کالچرال الان تو دنیا تعریف پیدا، من موجای اخیری که دارم اشاره میکنم اینه.
بله.
اگه برگردیم به حرفای خودمون، این که آیا اخلاق و دین برونداد یک رفتار و سبک زندگی دین مدارانه، یعنی دین مدارانه، یعنی مدار دین باشه، ما بتونیم بهش حرکت بکنیم، بروندادش میشه سبک زندگی اخلاقی. حالا ممکنه ما هی بیایم بگیم آقا معلولا رو نگاه کنیم، ببین چرا جوانا اینجوری شدن، چرا جوانا اونجوری شدن، چرا ازدواج ها فلان شده، و یه خوردم به علیت داستان نگاه بکنیم. آیا سیاست، آیا دوستمون هم اشاره فرمود، آیا اقتصاد، آیا مدیریت و آیا همه آنچه که در جامعه داره میگذره به حاکمیت مسئولیت دارد در پاسخگویی برای آنچه را که در خانواده ایرانی باید بیفته اتفاق بیفته. و ما وقتی که بازدارنده ها رو نگاه نمی کنیم، یه مجلسی دعوت هم کرده بودن چندی پیش، یه سازمان تعریف شده ای، گفتن آقا ما میخوام نشاط اجتماعی رو تقویت بکنیم. من به شوخی و طنز گفتم، شما گفتم آقا شما این بازدارنده هاتون رو بردارید.